أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اشکالات تمسک به اطلاق اهل الله البيع بود برای نفوذ بیع معاتاتی و امثال آن. اشکال اول این بود که لفظ بیع مثل سایر اسماء معاملات وضع شده برای صحیح. شک بکنیم بیع معاتاتی صحیح است یا نه، تمسک به اهل الله البیع می شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه. مرحوم شیخ عبارتی داشت در صفحه 80 مکاسب چاپ قدیم. ما دیروز معنایی کردیم برای کلام مرحوم شیخ، امروز به نظر من آمد یک معنای جدیدی بکنیم برای کلام ایشان که خلاصش رو عرض بکنم. ما برای اینکه کلام مرحوم شیخ روشن بشه یک سبب داریم و اون عبارت است از ایجاب موجب که میگوید به تو. یک مسبب شخصی داریم و اون عبارت است از حصول الملکیه للمشتری به نظر بایع، و یک مسبب عرفی داریم حصول الملکیت للمشتری به نظر العرف، و یک مسبب شرعی داریم حصول الملکیت للمشتری به نظر شرع. اگر لفظ بی وضع بشود برای سبب، بدون شک جای این نزاع هست که آیا لفظ بی که به معنای ایجاب البیع هست آیا وضع شده برای ایجاب تام الاجزاء و شرائط یا بر مطلق ایجاب؟ آیا لفظ بی وضع شده برای مطلق انشاء تملیک غیر به کذا، یا برای خصوص انشاء واجدش جمیع اجزا و شرائط؟ حالا اگر بخواهد ایجاب واجد جمیع اجزا و شرائط باشد، یعنی قبول هم در کنار آن باشد، سایر اجزا و شرائط بی هم در کنار آن باشد. خب این برای نفوذ ایجاب بایع شارع شرایطی گذاشته، گفته است باید مشتری هم قبول کند. حالا اجازه بدید، مرحوم شیخ صریحا فرموده که صدق میکنه. پس اگر لفظ بی وضع بشود برای سبب حالا مرحوم شیخ معنا می کند سبب را به ایجاب بایه، ممکن است شما معنا کنید سبب را به ایجاب بایه و قبول مشتری. در اینجا نزاع بلا اشکال جا دارد که هل وضع للایجاب والقبول التامین للاجزاء الواجدین للاجزاء والشرائط ام وضع المطلق الایجاب والقبول. اگر وضع بشه بی بر مسبب عرسی با ا بشه اوجد الملکیت العرسیه، یا وضع بشه بر مسبب شرعی با ا اوجد الملکیت الشرعیه، به اجماع اصولیین جایی دیگر برای نزاع نمیماند. چرا؟ برای اینکه ایجاد ملکیت عرفیه مقسم برای صحیح و فاسد نیست، یا هست یا شما ایجاد کردید ملکیت عرفیه را یا نکردید. پس اگر وضع بشه بی بر ایجاد ملکیت عرفیه یا بر ایجاد ملکیت شرعی، لا مجال للنزاع فی الوضع الصحیح او الاعم، چون امرش دائر است بین الوجود و
الاعم. ملکیت عرفی که شارع هم قبول داره،
حالا این رو ما دیروز بحث کردیم، این اشکال رو مطرح کردیم و جواب دادیم. عرض شود خدمتتون که میماند به معنای مسبب شخصی. یعنی که با ا ای او جد الملکیت للمشتری به نظر البایه. مرحوم آقای خویی که صریحاً میگه در اصول، میگه نزاع صحیحی و اهمی اینجا هم جا دارد. چرا؟ برای اینکه ممکن است کسی بگوید بی وضع شده برای ایجاد ملکیت غیر به نظر بایه، اذا کان موردن لامضاء شرط. اون ایجاد ملکیت به نظر بایه ای بیع است که شرایط امضاء شارع را هم داشته باشد، و ممکن است کسی بگوید من اعمی هستم، بی وضع شده برای مسبب شخصی به نحو عام. پس بنابر وضع بی لسبب، نزاع بین صحیحی و عمی جا دارد. بنابر وضع بی للمسبب شخصی، نزاع بین صحیحی و عمی جا دارد. این مطلبی است که صریحا مرحوم آقایی در اصول مطرح کرده. به نظر ما اقرب به ذهن اینه که مرحوم شیخم در این صفحه 8 مکاتب قدیم همین مطلب رو میخواد بگه. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که بیگاهی استعمال میشود در مصدر. مصدر کدام است؟ میگه المصدر الذی یراد، الذی یراد. و عرض کرد خدمتتون که المصدر الذی یراد من قول القائل بعتو عند الانشاء، مصدر یعنی همون سبب، یعنی همون انشاء. پس گاهی بی استعمال می شود در مصدر و اون وقتی است که بایع میگه بی تو در مقام انشاء، و گاهی استعمال می شود بی در حاصل مصدر، یعنی که خودش توضیح داده، یعنی النقل حاصل به انشاء موجب، اون نقلی که به انشاء موجب حاصل می شود ولو هنوز قبول مشتری نیامده است. بعد میگه میدانید این نقل حاصل به انشاء موجب چه نقلی است؟ این نقل است به نظر البایع، نقل به نظر شارع نیست، نقل به نظر عرف هم نیست، نقل مبیع است الی المشتری به نظر البایع، و این نقل حاصل است عقید انشاء موجب. خب این نامش همان مسبب شخصی. تعبیر ایشان، عبارتی که ایشان دارد این است، میگه النقل الحاصل من فعل الموجب لما عرفت من انه حاصل بنفس انشاء الموجب من دون توقف على شيء که حصول وجوب الزرد فی نظر الامر به مجرد الامر و این لم یسر واجبن فی الخارج به نظر غیره. میگه چجور اگر کسی به شما بگوید اضرب زیدن، از نظر او وجوب زرد محقق میشود ولو از نظر اون و شرع محقق نشه. میخواد مرحوم شیخ بگه وقتی شما هم میگی بعتو، استعمال میکنیم بعتو رو در بقاب انشاء در مصدر، ولی حاصل از این بعتو، اثر این بعتو ولی هنوز قبول مشتری نیاد، نقلی که این مبیع به مشتری پیدا میکند اما نه به نظر شارع بلکه به نظر شما که موجب هستی، این نامش همون مسبب شخصی. بعد مرحوم شیخ فرموده که به نظر من اگر استعمال بشه بی در حاصل از مصدر، یعنی در همون مسبب شخصی، حقیقت شده است در خصوص صحیح مؤثر، ان البيع اذا استعمل في الحاصل من المصدر لا يستعمل حقيقه الا فيما كان صحيحا مؤثرا ولو في نظر القائل. اگر استعمال بشود به در مسبب شخصی، یعنی وقتی میگیم با، وقتی میگیم به تو در مقام اخبار، چون به تو در مقام انشاء استعمال میشود در مصدر، خود مرحوم شیخ گفت به تو در مقام اخبار که میگیم به تو داری قبل سنته، استعمال می شود در حاصل مصدر، یعنی در مسبب شخصی. من وقتی در مقام انشاء میگم به تو، این رو استعمال کنم در خود معنای مصدری، یعنی انشأت البيت، انشأت ملکیت البيت، انشأت البيت همون سبب. ولی وقتی که در مقام اخبار میگم به تو داری، استعمال می کنم این رو در مسبب شخصی، در اون نقل حاصل عقید ایجاب. خب بعد مرحوم شیخ فرموده است، ملاحظه کنید عبارت سنگینه، فقط ما کسی که بررسی کردن آیون پیدا کردیم دیدیم درست معنا کرده این قسمت مکاسب رو، مرحوم آقای شهیدی در حاشیه مکاسب و مرحوم آقای مروج هست در کتاب خودت طالب، مرحوم آخوندم اگر اینجور معنا کرده که دیگه تمام فضل یا الفضل یعود و الی. بله مرحوم اصفهانی هم همینجور معنا کرده، مرحوم فراستانی چیز خیلی این معناش اینه که مرحوم شیخ میگه آقا احل الله البیت، این بیت اگر در معنای مصدری به کار بره میشه احل الله انشاء البیت و این اعمت از صحیح و فاسد. تعبیر ایشون اینه، حالا عرض میکنم، و اگر در معنای حاصل مصدر به کار بره فی حد ذاته ظهور داره در معنای صحیح، ولیکن قرینه داریم چون احل الله البیع القا شده به عرض، قرینه میشه که ما بیع رو هم کنیم الا ما هو صحیح به نظر العرض. پس دو راه داریم، یا بیاییم هم کنیم بیع رو در احل الله البیع به خاطر القاء به عرض که شده از این خطاب، حملش کنیم بر حاصل مصدر، ولیکن حاصل مصدری که صحیح هست به نظر عرض، او یهمل علی المصدر الذی یراد من لفظ بیت، یا بیاییم بگیم بیت احل الله البیت مراد از بیدن یا معنای مصدری یعنی انشاء البیت همون سبب نه مسبب شخصی که حاصل مصدر است. خب این توضیح فرمایش ایشون، ولیکن ما اما اگر شما به اگر بگید احل الله البیع مراد مسبب شخصی است به قرینه القاء به عرض، باید بگید مسبب شخصی صحیح لدى العرض. اما اگر بگید صحیح لدى الشرع، این خلاف اطلاق مقامی احل الله البیعه که دارد با عرض سخن میگوید. می توانید هم کنید احل الله البیعه رو بر معنای مصدری، یعنی چی؟ یعنی احل الله انشاء البیعه. حالا خب هم صحیح شخصی این که قرین خطاب به عرف قرینه است بر این که شارع که با عرف سخن میگه نظر عرف و متبع میدونه در تشخیص بیع صحیح. خطاب به بایه است بما انه من اهل العرف، نه بما انه موجبان. شارع خطابش رو القا میکنه به این بایه بما انه فرد من افراد العرف، پس معیار نظر عرفه. معیار که نظر عرف بود پس ظهور پیدا میکنه که اونی که صحیحه به نظر عرف است ما مقصودمون هست از کلمه بی، ولو بی رو در معنای مسبب شخصی استعمال کنیم در حاصل مصدر، و اگرم بی رو در خود مصدر استعمال کنیم، مصدر این معنای مصدر یعنی سبب، یعنی انشاء البی احل الله انشاء البی یعنی انشاء البی نافذ. مرحوم شیخ میگه دیگه در اینجا وجهی نداره ما بگیم انشاء البی هم میشود بر صحیح. اشکالی که ما به نظرمون می اومد بر مرحوم شیخ یکی این بود که چه فرق میکنه احل الله انشاء البیع با احل الله اون ایجاد الملکیت به نظر باید که معنای مسبب شخصی، اینها با هم چه فرقی میکنه؟ ما در بحث اصول هم گفتیم هیچ فرقی بین وضع لفظ بی برای سبب یا برای مسبب شخصی نیست. چرا؟ یعنی این فرمایش مرحوم شیخ رو ما قبول نداریم که دو قسم کرد. گفت اگر استعمل فی سبب یا استعمل فی مسبب شخصی، مضمون کلام شیخ این بود دیگه. چرا؟ برای اینکه ما سوال میکنیم، میگیم استعمال بکنید لفظ بی رو در سبب. وقتی میگید با، میگید بی به بعدای سبب، یعنی چی؟ یعنی انشاء و ملکیت الغیر به عوضه. اینه دیگه سبب. اینه دیگه سبب. چیه مگه؟ سبب انشاء و ملکیت الغیر به عوضه. مسبب شخصی چیه؟ میگید بی ایجاد و ملکیت الغیر به عوضه. فرض این است که اگر بی رو در مسبب شخصی هم استعمال کردید، ولیکن باید قابل استناد باشه به بایه. آخه شما میخواید بگید با از ایدون، با از ایدون غیر از این است که اوجد الملکیت الغیر به عوضه. مدون نه اوجد الملکیت العرفیه، انشال اوجد الملکیت به نظرهی، این انشال ملکیت دیگه. اگر مسبب شخصی بگیرید میشه اوجد الملکیت به نظره. خب اوجد الملکیت به نظره یعنی انشال ملکیت. خب اگه برای سبب هم میگرفتید باز میگفتید انشال ملکیت. فرضین فعلی است که مستند است به بایه. چه مسبب شخصی بگیرید باز میگید بی ازید با ازید. چه سبب هم بگیرید، چه مسبب بگیرید، فعل این شخص است. ولی دایی کار نکنید از فعل او خارج بشه. ببینید حتی یه لحظه اجازه بدید، حتی اگر مسبب عرفی میگرفتید، اجازه بدید عرض کنم، حتی اگر مسبب عرفی میگرفتید باید یک معنای میکردید که فعل این شخص باشه. چی میگفتید؟ میگفتید اوجد الملکیت العرفیه. اصلا این که میگه وضع شده بی برای مسبب عرفی، یعنی وضع شده برای ایجاد ملکیت عرفیه. اونی که میگه وضع شده برای مسبب شرعی، میگه وضع شده برای ایجاد ملکیت شرعیه، معنی دیگه نداره. اونی هم که میگه وضع شده برای مسبب شخصی، باید بگه وضع شده برای ایجاد ملکیت به نظر بایه. ایجاد ملکیت به نظر بایه یعنی انشاء الملکیت توسط البایه. اون که همون سبب شد. پس چه فرقی کرد وضع لفظ بی برای سبب یا برای مسبب شخصی؟ بله اگر میگید لفظ بی وضع شده برای مسبب عرفی، معنیش روشنه. با از ایدون ای اون جدل ملکیت العرفیه، معنی وضع بی برای مسبب عرفی نه دیگه. وضع بی اگه برای مسبب شرعی هم میشد، میشد اون جدل ملکیت شرعیه و استنادم دارد. شما چجور صحیح است بگیم که اوجد تطهارت هذا الارض، هذا الارض چون اینو شستی، اوجد تطهارت هذا الارض چون اینو شستی. اینجا میگیم اوجد ملکیت شرعیه زید را لدار، اوجد ملکیت عرفی زید را لدار. پس وضع لفظ بی برای مسبب عرفی و شرعی، برای وضع بی برای ایجاد ملکیت العرفیه و شرعیه بود. حالا که وضع میشه بی برای مسبب شخصی، اونم میشه وضع لفظ بی برای ایجاد ملکیت غیر به نظر که. خب ایجاد ملکیت غیر به نظر که یعنی انشاء ملکیت غیر. خب پس اگر میگفتی وضع شده لفظ بی برای سبب، اونم که میگفتی یعنی لفظ بی وضع شده برای انشاء ملکیت. حالا که میگه وضع شده برای مسبب شخصی، یعنی وضع شده برای ایجاد الملکیت به نظرک، این انشاء الملکیت. هیچ فرقی، ولو فرق اعتباری، ولو فرق اعتباری ما نمیفهمیم بین وضع لفظ بیل سبب یا وضع بیل المسبب شخصی، تا وضع بیل نزاع کنیم که اگه وضع بشه للمسبب شخصی مرحوم شیخ فرموده این وضع شده برای حاصل مصدر، استعمل فی الحاصل من المصدر، و این باید در معنای صحیح به کار برود، مجاز می شود اگر در معنای غیر صحیح به کار برود، ولی اگر استعمال بشود در معنای مصدری که سبب است اون در عام استعمال می شود. جناب شیخ اصلا استعمال در سبب با استعمال در مسبب شخصی اصلا یک چیزه، دو چیز نیست. ایجاد انشاء با ایجاد منشأ چه فرق میکنه؟ بابا ایجاد منشأ ای هر دو ایجاد است. میگه دی وقت شده به سبب چی معرفش میشه؟ ال انشأ انشأ دیگه با از معنای سبب یعنی انشأ ملکیت الغیر، با از معنای مسبب شخصی هم که همینه اوجد ملکیت الغیر دیگه. لفظ به بابا این که اخذ شیه فی معنا فی تعریف لفظه شد باعث شد اوجد البی. خب بی چیه؟
یعنی
اوجد الملکیت به نظره فهمو انشاء الملکیت شد دیگه. بابا بی چیه؟ بی ملکیت ها
با
این خود ملکیت پس باعثیه باعث به معنی سبب چیه؟ اونم یعنی انشاء ملکیت
خود این ایجاد میشه
به حالا
قبول
داریم اصلا شما بحث قبول مشتری رو مطرح نکنید که مرحوم شیخ گفته اصلا قبول مشتری در حقیقت به هیچ دخالت نداره.
اصلا در این که از
اون مستقره من میگم به تو اشتغلت
رو بعد
اوغلا میگن
هر وقتی
به
تو اشتغلت رو ما جو مالک میدم. این که مطبب ارتی خب اصلا در این که اعتبار اوغلا یا اعتبار شاهده سبب
چیه؟ موضوعش که
موضوع
هر
چیز
مقابله انشاء بکنه. حالا یک بار این که سراره یعنی ما این رو به تو و اشتراک رو این به تو اشتراک رو موضوع بیشتر برای اعتبار ملکیت رو قرار میدیم. یه لحظه اجازه دارم. موضوع بیشتر برای اعتبار ملکیت
شد.
این فرمایشات شما تو این بحث نیست. اینا رو من نمیدونم از کجا در میاری. اجازه بدید. به معنای مسبب عرفی یعنی دل مطابق است با الملکیت الارضیه؟
نه خب دل یعنی به تو اشتراک
اگر کسی گفت دل وضع شده است برای مسبب ارضی میگه یعنی دل عبارتون از ایجاد ملکیت الارضیه. این هم اختصاص به من نداره. ما آستینمون کهنه است. نگاه کنید آی صد در صحیح و اهم ببینید چه جور معنا میکنه. وقتی که معنا میکنن به مسبب بشود برای مسبب عرفی یعنی چه؟ آی خوی اشکال کرده آمده گفت اصلا محال است. خوب دقت کنید یه لحظه اجازه بدید آی خوی فرموده محال است. محال است به وضع بشود برای مسبب عرفی و شرعی. چرا؟ برای اینکه من نمیتوانم ایجاد کنم ملکیت عرفیه را یا ملکیت شرعیه را. ایجاد ملکیت عرفیه و شرعیه کار عرف و شارع است. اجازه بدید همین جوابش همینه که دل میتواند وضع بشود برای مسبب عرفی به این معنی که من
بعتو ان اوجد تل ملکیت الارثیه، مثل اینکه میگیم تحر تل ارث ان اوجد تل تهارت شرعیت الارث، به ایجاد موضوعها اوجد تل ملکیت شرعیه الارثیه، به ایجاد موضوعها. خب پس میشه لفظ به وضع بشه برای متضاد عرفی و شرعی، معنا چی میشه؟ دیگه معنای به الملکیت العرفیه نیست. اگه معنای به الملکیت العرفیه بود، به فعل منتصب به وای به ازر و چجور شد شما به جای به ازر که میتونه بذارید ملکیت عرفیه زید. اگه معنای به الملکیت العرفیه است، جایگزین هم چرا نمیشه؟ بابا پس به اسم مرادف با ملکیت عرفیه نیست. اگر بگید به وقت شده برای مسبب عرفی، به مرادف میشه با ایجاد ملکیت عرفیه. البلعه را ایجاد ملکیت عرفیه او ایجاد ملکیت شریعه برابر وقت مسبب شریعه عرفی. و اینا چه معنای بین خود ملکیت عرفیه یا ملکیت شریعت؟ اگر آمدید گفتید به وقت شده برای مسبب شخصی، اونم به مرادف نمیشه با ملکیت غیر به نظر شما، مرادف میشه با ایجاد ملکیت غیر به نظر شما. وقتی شد معنای مسبب شخصی این، ما سوالمون اینه اگه وضع میخوایید برای سبب بکنید بگه غیر از این معناشه. اون معنی اون هم اینه وضع سبب هم که میشه، میشه با ای انشع ملکیت الغیر، این میشه وضع سبب. وضع المسبب شخصی هم که همین شد. فرض اینها رو ما نفهمیدیم، بگذاریم. مطلب دیگر اینه که ما معتقدیم که اهل الله البی اولا وضع شده برای اعم از صحی و فاسد عرفی فضلن عن شرعی، حتی بیع فاسد عرفی هم بیعه. ولذا مرحوم آنکویی فرمود اگر شک بکنیم، مثلا تنجیب شرط عرفی بیع هست یا نیست، به اطلاق اهل الله البی میگیم بیع معلق نافذ است. ولو احتمال میدیم بیع معلق صحیح عرفی هم نباشد، در حالی که مرحوم شیخ که گفت حمل میکنیم اهل الله البی را به اطلاق مقامی بر صحیح به نظر العرف، نمیتونه به اطلاق اهل الله البی تمسک کنه برای مواردی که شک داریم در شرط عرفی. نمیدونیم تنجیز شرط عرفی هست یا نیست، مرحوم شیخ نمیتونه به اطلاق اهل الله البی تمسک کنه چون شک داریم صحیح عرفی هست یا نیست، اما ما به قول مرحوم آیخویی میتوانیم تمسک کنیم. بله، یه وقت ارتکاز عرف رو بیداریم که ارتکاز عرف بر این بود که بیع معلق باطل است. ارتکاز عرف به مثابه قرینه مستطل است، مانع از انعقاد اطلاق اهل الله البی میشه. یک وقت احتمال ارتکاز عرف میدیم، احتمال میدیم در زمان شارع ارتکاز عرف بر بطلان بیع معلق بود. اینجا به نظر مشهور شک که در قرینه متصل است و مانع از انعقاد اطلاق نیست. ولیکن ما وفاقا لسید صدر گفتیم شک در قرینه متصله مانع از انعقاد اطلاق است، و اگر شک بکنیم که ارتکاز عرف در زمان شارع بیع معلق رو باطل میدانست یا نمیدانست، نمیتوانیم به اطلاق اهل الله البی توسل کنیم، چون اگر ارتکاز عرف باشد، ارتکاز عرف میشه قرینه متصله. شک میکنیم در ارتکاز عرف، میشه شک که در قرینه متصله. ولذا به نظر ما نمیشه به اهل الله البیت توسطه. البته آیه صد یک راه حلی ارائه داده، میگه اگر الان به مردم بگید اهل الله البیت در ارتکازشون بطلان بیع معلق نیست، اطلاق میفهمن اصالت و ثبات در ظهور، میگه بگید انشاء الله در زمان شارع مردم از اهل الله البیت اطلاق میفهمیدن، اسمش رو میداره اصالت و ثبات در ظهور. ما این اصالت و ثبات رو قبول نداریم، ما میگیم اگر احتمال عقلایی بدیم که در ارتکاز عرف زمان معصوم زمان شارع ارتکاز عرف بر بطلان بیع معلق بود، اینجا ما نمیتوانیم احراز کنیم اطلاق اهل الله البیع را، چون شک که در وجود قرینه متصله داریم، شک که در قرینه متصله یعنی شک که در انعقاد ظهور. بله راهی یقین داریم که ارتکاز واضحی برای عرف نبوده، ارتکاز واضحی برای عرف نبوده. چطور؟ چون خود عرف هم براشون روشن نیست. به عرف رجوع میکنیم، آقا بنده گفتم ان کان ولدی حیان فبعتو که هازل کتاب، مخاطبم گفته قبل تو. بعدن هم فهمیدیم که ولد ما الحمدلله زنده بوده، خب میشه بیع معلق. به عرف رجوع میکنیم، میگه آقا من نمیدونم آیا عرف این بیع صحیح هست یا صحیح نیست، نمیدونم. ارتکاز واضحی بر بطلان بیع معلق نیست، یعنی خود عرف هم شک میکنن. اینجا یقین میکنیم که قرینه متصله نیست، چون ارتکاز خفی عرفی به مثابه قرینه متصله نیست. اون ارتکازی به مثابه قرینه متصله است که واضح باشه برای عرف. اگر ما بدانیم ارتکاز واضح عرفی وجود نداشت بر بطلان بیع معلق، چون خود عرف هم شک میکرد در بطلان بیع معلق، خب در اینجا هیچ محذوری نداریم، به اطلاق اهل الله البیع توسل میکنیم. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که مرحوم شیخ که گفت ما معتقدیم بیع وضع شده برای صحیح، ولی در اهل الله البیع ما توجیه میکنیم، حملش میکنیم بر صحیح عرفی، یا حملش میکنیم بر معنای مصدری. خب مرحوم شیخ در فرمایشش چند احتمال هست که مرادش از بیع صحیح چیه، ما احتمالات رو میگیم، خودتون ببینید کدوم احتمال اقربه. احتمال اول این است که مرحوم شیخ بگوید بیع وضع شده برای ایجاب، بفرمایید و قبول، ایجاب و قبولی که مؤثر هستند در اثر ملکیت واقعا. العقد المؤثر لأثر الملکیت واقعا، قید مؤثر. حالا بعد اختلاف پیدا می کند عرف بشه، عرف مصداق رو که بررسی میکنه میگه بیع الخم مصداق عقد مؤثر هست، شارع تخطئه میکنه عرف رو، میگه تو در تشخیص مصداق اشتباه کردی.
شارع میگه نه
ملکیت شرعی هست، به لحظه دیگه. حالا این عبارت اقرب به کلام مرحوم شیخ هست مرحوم شیخ اینجور میگه، میگه که بله فالبیع الذی یراد من ما حصل عقیب قول القائل بعتو عند العرس و الشر حقیقت الفسحی المفید للاثر الا ان الافاده للاثر مختلف فی نظر العرف و الشر. این به این احتمالی که از قدیم بیشتر میخوره که مرحوم شیخ همونی که مرحوم آخون تو کفایه گفت که گفت عرف و شر در تشخیص مصداق و همدیگه اختلاف دارن، شارع میگه ایها العرف تو در تشخیص مصداق در بیع الخم اشتباه کردی، بیع الخم بیع مؤثر لاثر الملکی واقعا نیست. این فرمایش که ظاهر کلام شیخه و صریح کلام مرحوم آخون در کفایه است، اشکالش اینه که تأثیر عقد در ملکیت تأثیر تکوینی نیست که عرف بگه من تشخیص میدم که بیع خم تأثیر تکوینی دارد در ملکیت، شارع بگه تو تشخیصت اشتباه هست. تأثیر عقد در ملکیت تأثیر اعتباری اصلا واقعی ندارد ورای اعتبار عرف و شرع. اصلا شارع معنا ندارد بیاد بگه ای عرف تو اشتباه میکنی که بیع الخم را مفید ملکیت میدانی. یعنی چه اشتباه میکند عرف؟ عرف اعتبار میکنه، اصلا خودش جعل میکنه، اعتبار میکنه که بیع خم مفید ملکیته. شارع بگه نخیر تو اشتباه میکنی در تشخیص مصداق. پس اینجا تخطئه در مصداق معنا نداره، مگر بگید شارع میگه ایها العرف من امضا نمی کنم اعتبار تو را، تو اعتبار کردی بیع الخم مؤثر لاثر الملکیه ولی من اعتبار تو را امضا نمی کنم. خب این که تخطئه در مصداق، اون اعتبار میکنه ملکیت رو در بیع الخم، شارع اعتبار نمیکنه. چه معنی داره شارع بگه عرف تو اشتباه میکنی؟ مگر عرف چی میگه؟ عرف میگه من اعتبار کردم ملکیت. خب دروغ که نمیگه که. شارع میگه من اعتبار نمیکنم. خب نه، یه تخطئه معنا نداره. مرحوم محقق اصفهانی گفته مراد از تخطئه، تخطئه در تشخیص مصالح و مفاسده. یعنی شارع میگه ای عرف تو تشخیص دادی مصلحت اینه که اعتبار کنی ملکیت رو در بیع الخم، در تشخیص مصلحت اشتباه کردی. مصلحت در اعتبار. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی هم بی وجهه. چرا؟ برای که اولا چی میگه عرف در تشخیص مصلحت اشتباه کرده؟ شارع هم همچون چیزی نگفته که تو در تشخیص مصلحت اشتباه کردی. عرف کاری به آخرت نداره، کاری به امتحان مردم نداره. هیچ وقت شارع، یعنی حداقل اینطور نیست که همه جا شارع بگه ای عرف تو در اعتبارت در تشخیص ملاک و مصلحت اشتباه کردی. نه، تو درست تشخیص دادی، من یک مصالح دیگری رو مد نظر دارم که تو اگه بخوای بد به نظر قرار بدی اصلا فضولیه. عرف میاد بگه من برای اصلاح امر آخرت شما این حکم رو جعل میکنم. فروش یک کیلو گندم خوب به دو کیلو گندم بد رو عرف بگه من باطل میدانم، اصلا شارع میگه تو بی خود میکنی باطل میدونی، من باید باطل بدونم. توی عرف اگر بگی فروش یک کیلو گندم خوب به دو کیلو گندم بد باطل است، اون میشه جدا. پس شارعی که میاد برخلاف عرف میگه بیعه یک کیلو گندم به دو کیلو گندم بد این بیع ربویست و باطل است، این تخطئه عرف در تشخیص ملاک نیست. این معنیش که شارع یک ملاک‌های تعبدی رو در نظر میگیره، عرف حق نداره این ملاک‌های تعبدی رو در نظر بگیره، عرف خطا نکرده. شایع نمونش همین چه مصلحتی غیر از مصلحت تعبد؟ کدوم آدم عاقلی میاد یک کیلو گندم خوب رو بفروشه به یک کیلو گندم بد؟ کدوم آدم عاقلی میاد یک کیلو طلای 24 ایار رو بده به یک کیلو طلای 15 ایار؟ شارعم وقتی گفت باطل است نمیگه ای عرف تو در ملاک اشتباه کردی، میگه من یک عالم دیگر این رو برای مؤمنین باز کردم، من یک ملاکهای دیگه ای دارم. پس این فرمایش محقق اصفهانی که فرمود تخطئه شارع للعرف تخطئه در ملاکه، اما میگه ای افتاد در مصلحت اعتبار ملکیت در اینجا اشتباه کردی، اینم درست نیست، نباید لحاظ کنه. اصلا اگر عرف میومد اونها رو لحاظ کنه مثل این نبود که یک عرف مهندس راه و ساختمان بیاد روزه بخونه. آقا مهندس راه و ساختمان چقدر داره روزه بخونه؟ باید بیاد کلمه بشه تا روزه بخونه. عرف خطا نکرد در ملاک، شارم تخته نمی کنه عرفو در ملاک. پس این توجیه مرحوم محقق اصفهانی ناتمامه به نظر ما.
یعنی
به لحاظ او آلم ملاقاتی که عرف نمیزنه اشتباه میکنه؟ نه، عرف اشتباه نکرد در تشخیص مصلحت. اصلا چون خدا حکم میکنه لذت داره که بگه بیعه یک کیلو گندم خوب به دو کیلو گندم بد باطل است. اگر عرف میگفت باطله، شارع میگفت خیلی بیخود کردید که میگید باطله، من باید بگم باطله تا بندگان خودم را امتحان کنم. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ليميز الله الخبيث من الطيب. این کار خداست. اگر عرف بیاد بگه بنده برای امتحان مردم آمدم بیعه یک کیلو گندم خوب را به دو کیلو گندم بد، من عرف ردوی اعلام می کنم و باطل اعلام می کنم، میگن توی عرف برو کشک خودتو بساز، تو اصلا نباید دخالت کنی تو این مسائل. پس اگر عرف نوبت مثل شارع حکم کرد اشتباه کرده بود، شارع باید بیاد بگه این بیع باطل است برای امتحان عبید و این تخطئه عرف در تشخیص ملاکات نیست. پس این فرمایش محقق اصفهانی تمام نیست. بقیه مطالب انشاءالله فردا.